اخبار رادیو فردا،
آخرین تحولات ایران و جهان.
باراک اوباما میگوید خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان سال آینده آغاز می‌شود. در برخورد یک موشک در منطقه مرزی پاکستان 7 نفر کشته شدند. چین و هند مبادلات تجاری خود را به 100 میلیارد دلار می‌رسانند. سلام شنوندگان عزیز، مینا بهارمس هستم. ساعت 10 شب به وقت تهران، 7:30 بعد از ظهر به وقت پراگ. مجله شبانگاهی امشب 25 آذر ماه برابر 16 دسامبر 2010 میلادی را میشنوید. در آغاز مجله با حسین قویمی در اینجا هستیم با آخرین خبرها تا این ساعت.
با درود فراوان، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه اعلام داشت که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان سال 2011 میلادی یک سال دیگر آغاز می شود. آقای اوباما گفت جنگ افغانستان همچنان تلاشی سخت است، اما آمریکا برای رسیدن به اهدافش در مسیر درستی قرار دارد. باراک اوباما با اشاره به نتایج بررسی استراتژی آمریکا در افغانستان که تهیه آن در حدود 2 ماه طول کشیده افزود، آمریکا در ایجاد اخلال در شبکه تروریستی القاعده پیشرفت زیادی داشته، اما برای شکست کامل آن به زمان بیشتری نیاز است. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت این بررسی نشان می‌دهد که تلاش‌های پاکستان برای ریشه‌کن کردن ستیزه جویان از خاکش به اندازه کافی نبوده است. در خبر دیگر، روز پنجشنبه بر اثر برخورد یک موشک در منطقه مرزی پاکستان و افغانستان 7 نفر کشته شدند. بر پایه گزارش‌ها این موشک احتمالاً از یک هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی پرتاب شده، خودرویی را در منطقه خیبر در شمال وزیرستان هدف قرار داده بود. طی یک سال گذشته بیش از 100 موشک در منطقه قبیله‌ای شمال وزیرستان منفجر شده که در اختیار نیروهای طالبان و گروه‌های القاعده است. هدف این گروه‌ها پیکار با نیروهای آمریکایی و ناتو است که در افغانستان حضور دارند. در خبری دیگر، در جریان دیدار نخست وزیر چین از هند، مقام‌های دو کشور توافق کردند تا میزان مبادلات تجاری خود را تا 5 سال دیگر به 100 میلیارد دلار برسانند. در سفر 3 روزه ون جیاباو، نخست وزیر چین که همراه یک هیئت 400 نفره از مقام‌ها و بازرگانان به هند رفته است، 6 قرارداد به ارزش 16 میلیارد دلار بین دو کشور بسته شد. نخست وزیر چین قرار است روز جمعه برای دیداری 2 روزه با مقام‌های پاکستان به اسلام آباد سفر کند و شامگاه پنجشنبه جولیان آسانج مدیر ویکی‌لیکس با قید وثیقه از زندانی در لندن آزاد شد. دادگاهی در بریتانیا با آزادی جولیان آسانج مدیر وبسایت جنجال برانگیز ویکی‌لیکس رأی داد. این آزادی به قید وثیقه‌ای به ارزش بیش از 300 دلار انجام گرفت. و در خبری دیگر، محاکمه حدود 200 نفر از افسران شاغل و بازنشسته ارتش ترکیه به اتهام طرح‌ریزی در واقع برای کودتا و تلاش برای براندازی حزب حاکم عدالت و توسعه روز پنجشنبه در این کشور آغاز شد. افسران پیشین نیروی هوایی ترکیه و ده‌ها ژنرال و دریادار در میان متهمین این پرونده‌اند. این دادگاه در زندانی در شهر سیلوری در نزدیکی استانبول برگزار شد. 196 متهم این پرونده با مجازات‌های زندان بین 15 تا 20 سال روبرو هستند. این بود گزیده خبرهای این ساعت. خانم بهارمست،
با تشکر از حسین قویمی. اما مجله امشب با چه گزارش هایی ادامه خواهد یافت؟ در حالی که شمار کشته شدگان شناسایی شده ی انفجارهای چابهار به 35 نفر رسیده، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی میگوید چند نفر در این ارتباط بازداشت شدند. شهروند آمریکایی به تلاش برای فروش جت‌های فانتوم به ایران متهم شد. نرخ بیکاری در ایران چقدر است؟ روشن نیست. مسئولان همچنان وعده‌هایی می‌دهند. سفر نخست وزیر چین به هند و مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی را هم در مجله امشب خواهیم داشت. می‌پردازیم به اولین گزارش امشب. با درگذشت یکی دیگر از مجروحان انفجار انتحاری چابهار، شمار کشته شدگان این واقعه تروریستی که تاکنون شناسایی شدند 35 نفر اعلام شده است. در همین حال وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی میگوید که چند نفر در ارتباط با انفجارهای روز چهارشنبه دستگیر شدند. جمشید زن گزارش می‌دهد.
به گزارش واحد مرکزی خبر، یک مقام آگاه در وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی گفته است روز پنجشنبه نیروهای امنیتی 8 نفر را در ارتباط با انفجار روز چهارشنبه چابهار که به کشته شدن 39 نفر منجر شد در شهرهای چابهار، نیکشهر و کنارک سیستان و بلوچستان شناسایی و دستگیر کردند. این مقام آگاه وزارت اطلاعات هویت و مشخصات افراد بازداشت شده را اعلام نکرده است. در جریان انفجار روز چهارشنبه که در ساعت 10:30 صبح و هنگام عبور عزاداران روز تاسوعا از یکی از خیابان‌های شهر چابهار به وقوع پیوست، 39 نفر کشته و بیش از 80 نفر نیز زخمی شدند. این مقام آگاه وزارت اطلاعات ایران که هویتش مشخص نشده، همچنین با متهم کردن سرویس‌های اطلاعاتی به گفته او جریان سلطه، هدف از بمب‌گذاری انتحاری روز چهارشنبه در چابهار را ایجاد ناامنی و جلوگیری از جهش بزرگ اقتصادی منطقه جنوب شرق کشور دانسته است. از سوی دیگر علی عبداللهی، معاون امنیتی وزارت کشور جمهوری اسلامی، مقامات محلی پاکستان را به ارتباط با عوامل این انفجارها متهم کرده است. آقای عبداللهی در گفتگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی گفته است اعترافات عبدالمالک ریگی مؤید این قضیه است که عقبه این تروریست‌ها در پاکستان است و آنان اوراق عبور خود را از برخی از دستگاه‌ها و مقامات محلی پاکستان می‌گیرند. پایان نقل قول. مصطفی محمد نجار، وزیر کشور، نیز در گفتگو با خبرنگاران از تشکیل جلسه شورای امنیت کشور خبر داده و درباره عوامل این حادثه گفته است گروهی تروریست که متأسفانه آن طرف مرزهای شرقی در پاکستان در حال آموزش هستند و حضور دارند، این اقدام تروریستی را انجام دادند. پایان نقل قول. روز گذشته گروه شبه نظامی جندالله که چندین سال است دست به عملیات مسلحانه علیه جمهوری اسلامی میزند، در بیانیه مسئولیت انفجار چابهار را بر عهده گرفت. این گروه که به گفته مقامهای جمهوری اسلامی پایگاههایی در پاکستان دارد، در سالهای اخیر دست به انفجارهای انتحاری متعددی زده است که آخرین آن در تیر ماه گذشته هنگام برگزاری مراسم مذهبی در مسجد جامع شیعیان زاهدان بود. انفجارهای یک سال اخیر در حالی صورت می‌گیرد که مقام‌های امنیتی و انتظامی ایران پیشتر اعلام کرده بودند که با اعدام عبدالمالک ریگی و برادر او، گروه جندالله توانایی عملیاتی خود را از دست داده است. جندالله از سوی ایران، اتحادیه اروپا و آمریکا به عنوان یک گروه تروریستی معرفی شده و حملات آن همواره با محکومیت بریتانیا و آمریکا روبرو شده است.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
یک شهروند آمریکا در کالیفرنیا به تلاش برای فروش جت‌های فانتوم F-5 به جمهوری اسلامی ایران متهم شده است. این آمریکایی 35 ساله همچنین متهم است که در صدد معامله تسلیحاتی برای فروش لوازم یدکی جنگنده بمب‌افکن‌های F-14 به ایران بوده. شرح بیشتر در گزارش نادر صدیقی در واشنگتن.
یک آمریکایی 35 ساله به نام مارک نپ، ساکن سیمی ولی در جنوب کالیفرنیا، ماه ژوئیه گذشته به هنگام انجام معامله فروش جت جنگنده F-5 به ایران دستگیر و به نادیده گرفتن قوانین مربوط به تحریم‌های تسلیحاتی و مالی علیه دولت جمهوری اسلامی متهم شد. جت‌های فانتوم F-5 سال‌هاست که در زرادخانه ارتش آمریکا بازنشسته و از دور خارج شدند. چندین فروند از این جنگنده‌های قدیمی به سرمایه‌دارانی در کالیفرنیا فروخته شده‌اند که آنها نیز این هواپیماهای کهنه را برای استفاده در فیلم‌های هالیوود به تهیه‌کنندگان سینمایی اجاره می‌دهند. ولی در ماه‌های گذشته این جت جنگنده موضوع تحقیق کاراگاهان FBI، پلیس فدرال آمریکا از فیلادلفیا تا لس‌آنجلس و شهر بوداپست پایتخت مجارستان بوده است. مارک نپ دلال اسلحه اهل کالیفرنیا در یک معامله 2,600,000 دلاری کوشید یک فروند از این جت‌های F-5 را به شخص دیگری در فیلادلفیا که ظاهراً دلال جمهوری اسلامی بود بفروشد. این شخص در واقع مأمور مخفی دولتی بود که خود را نماینده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران معرفی کرده بود. مارک نپ همچنین متهم است که می‌کوشیده تا لوازم یدکی جنگنده بمب‌افکن‌های F-14 موسوم به تامکت را هم به ایران بفروشد. پیش از انقلاب اسلامی نیروی هوایی ایران به جت‌هایی از نوع فانتوم F-4، F-5 و F-14 مجهز بود و قوی‌ترین نیروی هوایی منطقه در زمان خود محسوب می‌شد. ولی از بیش از 30 سال پیش تا کنون به رغم فرسودگی این جنگنده بمب‌افکن‌ها دولت ایران قادر نبوده است تا هواپیماهای نظامی مدرن‌تر و پیشرفته‌تر را جایگزین آنها بکند. دادگاه رسیدگی به اتهام مارک نپ قاچاقچی اسلحه ماه ژانویه آینده برگزار می شود و در صورت محکومیت مجازات او از 5 سال تا 40 سال زندان و پرداخت 2,000,000 دلار جریمه خواهد بود.
نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می داد.
ولی اینجا من فکر میکنم که یک مقدار مشکلات خیلی زیاده چون پناهنده های توی قبرت
نشه مجبور بودم من سربازی فکر کردم که اگه بتونم برسم اون بر میتونم پناهندگیمو بگیرم
یه چیزی به کارهای غیرقانونی از جمله کارهای ساختمانی روی بیارم که خیلی از اونها متاسفانه توسط پلیس زندانی شدن.
30 سال مهاجرت، میلیون ها زندگی در غربت. در آستانه روز جهانی مهاجرت و به بهانه قربانی شدن پناهجویان ایرانی در آب‌های طوفانی استرالیا، این هفته از مهاجرت و مهاجران ایرانی میگیم. با شما و کارشناسان در 1 ساعت ششم دیگه، جمعه 6 عصر تهران.
به گزارشی در مورد وضع اقتصادی ایران گوش کنیم. نرخ بیکاری در ایران چقدر است؟ کسی نمی‌داند. هرچه هست مربوط به بهار امسال است. از 3 ماه اول سال تا این روزها که در پایان 3 ماهه سوم سال هستیم، نرخ بیکاری دیگری اعلام نشده. در این حال مسئولان دولتی همچنان وعده‌هایی می‌دهند. اما چه وعده‌هایی؟ آرش حسنی از این وعده‌ها می‌گوید.
چند روزی بیشتر به پایان پاییز 89 باقی نمانده است. اما مرکز آمار ایران، بانک مرکزی یا وزارت کار و امور اجتماعی هنوز نرخ بیکاری فصل تابستان را اعلام نکردند. اتفاقی که تاکنون سابقه نداشته است. اما آخرین پیگیری‌های خبرنگاران از اعضای دولت درباره نرخ بیکاری و اعلام نرخ آن نشان می‌دهد که گزارش نرخ بیکاری تابستان در حال نهایی شدن است تا شاید در فصل زمستان این آمار اعلام شود. بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران از میزان بیکاری که مربوط به فصل بهار است نشان می‌دهد که نرخ بیکاری کمی کمتر از 15% و نرخ بیکاری در میان جوانان کمی کمتر از 30% بوده است. فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد در پاریس، آخرین آمار بیکاری در بهار را اینچنین ارزیابی می‌کند.
بر پایه آمار رسمی جمهوری اسلامی حدود 30% جمعیت جوان جویای کار ایران با آفت بیکاری دست به گریبان هست. اگر این آمار رو با نرخ کلی بیکاری در ایران مقایسه بکنیم، میبینیم که نرخ بیکاری جوانها 2 برابر نرخ بیکاری کلی ایران است. وقتی که سازمان بین‌المللی کار نرخ بیکاری 13% جوانها رو در جهان خطرناک ارزیابی میکنه، درباره نرخ 30% بیکاری جوانها در ایران معلوم نیست باید از چه اصطلاحی استفاده کرد.
نرخ بیکاری از ابتدای کار دولت محمود احمدی نژاد تا بهار امسال افزایشی قابل توجه یافته که حتی به استناد سخنان محمود احمدی نژاد در زمان دفاع او از عملکرد دولت خود در رقابت‌های انتخاباتی پارسال هم قابل اثبات است.
در ابتدای این دولت بنابر گزارشات نرخ بیکاری 12.9% بود، اما علی‌رغم اینکه بیش از 50% از پیشبینی حدود 50% از پیشبینی قانون برنامه برای ورود نیروی کار به بازار بیشتر نیروی کار وارد بازار شد، نرخ بیکاری به حدود 10% کاهش پیدا کرد. یعنی در همین فاصله حدود 800,000 نفر از بیکاران کشور کم شد.
با وجود آنکه نرخ بیکاری در 5 سال گذشته شتابی فزاینده داشته، اما محمود احمدی نژاد هفته گذشته وعده داد بیکاری تا 2 سال آینده ریشه‌کن شود. اما ریشه های این بیکاری فزاینده کجاست که دولت به رغم این وعده ها قادر به ریشه‌کنی که هیچ، کاهش دادن آن هم نیست. فریدون خاوند معتقد است که دیگر دولت در اقتصاد ایران توان کارآفرینی ندارد.
اقتصاد ایران در وضعیت فعلی توان کارآفرینی خودش رو از دست داده و نمیتونه برای متولدین دهه 60 و نیمه اول دهه 1370 خورشیدی فرصت‌های شغلی به وجود بیاره. مشکل بزرگ اقتصاد ایران این هست که طی یک دوران طولانی بخش بسیار زیادی از مشاغل رو دولت به وجود می آورد. این دوره سپری شده و از این به بعد این بخش خصوصی هست که باید به نیازهای بازار کار ایران پاسخ بده، ولی بخش خصوصی ایران دست و بال بسته است به دلایل آشکاری که مهمترین اونها طبعا نبودن فضای کسب و کار مساعد است در کشور.
احمد علوی اقتصاددان مقیم استکهلم سوئد نیز به دلیل دیگری برای فزاینده شدن نرخ بیکاری اشاره دارد.
اقتصاد ایران در رکود تورمی قرار داره و طبق برآوردهایی که هست تا 2 سال آینده چشمانداز برون رفت از این رکود تورمی متصور نیست. بنابراین با این چشماندازهای تاریکی که در روبرو هست نمیتوان تصور کرد که در ایران ناگهان ما چشم باز بکنیم و ببینیم که نرخ بیکاری کاهش پیدا کرده. اقتصاد دولتی ایران بسیار غیر کاراست، ایجاد شغل درش امکان پذیر نیست.
در میان بالا رفتن نرخ بیکاری در ایران، علی اکبر مهرابیان، وزیر صنایع و معادن دولت دهم، از تدوین طرحی جامع برای حل یکباره موزل بیکاری در دولت خبر داده است. طرحی که دیگر همکار او در کابینه، یعنی عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر کار و امور اجتماعی، از آن بیخبر است.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 00420212-41-13.
شنوندگان عزیز، اگر که مایلید برای ما پیام بگذارید، لطفاً حتما رعایت بکنید که از به کار بردن کلمات زشت، اهانت‌آمیز و حد که حرمتی دیگران خودداری کنید، چرا که ما قادر به پخش آن از برنامه خود نخواهیم بود. همینطور میتونید با فیلتر شکن ما meezeabi.com به سایت ما دسترسی پیدا کنید و گزارش ها رو بر روی سایت هم ببینید. برنامه رو با یک گزارش دیگه در مورد سفر نخست وزیر چین به هند ادامه میدیم که امروز وارد دهلی نو شد و منموهن سینگ نخست وزیر هند از او استقبال کرد. نخست وزیر هند در هنگام استقبال از همپیمانی میان هند و چین ابراز خوشنودی کرد و گفت که این همپیمانی موجب تداوم صلح و ثبات در منطقه خواهد شد. سفر نخست وزیر چین به هند در حالی انجام شده که روابط دو کشور در یک سال گذشته با تنش‌های همراه بوده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از رضا جمالی.
آشتی اژدهای چینی با فیل هندی. علی‌رغم اختلافات حل نشده مرزی و حمایت‌های آشکار و پنهان هر یک از این دو کشور از گروه‌های معارض علیه دیگری، دو کشور غول‌پیکر همسایه در آسیا عزم خود را جزم کردند تا گام‌های اساسی را در مناسبات با یکدیگر بردارند و اینک کاروان 400 نفره مقامات سیاسی و بازرگانی نخست وزیر چین را در سفر به هند همراهی می‌کنند که خود نشان دهنده این است که مناسبات اقتصادی در قلب مذاکرات فعلی قرار دارد. سرمایه گذاری عظیم چینی ها در هند، به خصوص اعطای وام به بانک های هندی و در مقابل استفاده چین از صنعت آیتی و نرم افزاری هند، نزدیکی گام به گام دو کشور را بیشتر نمایان می کند. اما در کنار این سفره رنگین اقتصادی، روابط پرفراز و نشیب دو کشور به خصوص در یک سال گذشته را نباید نادیده گرفت. چین از حضور دالای لاما رهبر بودایان تبت در هند که از او به عنوان رهبر تجزیه طلبان تبت نام می برد ناخشنود است و در مقابل هند هم از روابط نظامی رو به گسترش چین با پاکستان و نیز ادعای مالکیت چین بر منطقه آروناچال پرادش در منطقه مرزی دو کشور ناراضی است. رضا تقی‌زاده کارشناس انرژی و تحلیلگر سیاسی درباره چالش‌ها و فرصت‌های موجود در روابط چین و هند می‌گوید:
سابقه جنگی که چین با هند داشته خاطره تلخی در ذهن هندی‌ها باقی گذاشته و این احساس ناامنی در مقابل تهدیدهای بالقوه چین در هند حتی قوی‌تر از تهدیدهایی است که چینی‌ها در مقابل پاکستان دارند. علاوه بر اون دو سیستم متفاوت حکومتی و اجتماعی رو ما در دو کشور می‌بینیم. در حالی که چین همچنان توسط یک دیکتاتوری حزبی اداره میشه، در هند ما شاهد یک حکومت دموکراسی جا افتاده هستیم که شاید به نوعی از جمله پیشرفته‌ترین دموکراسی‌های شرق آسیا به حساب میاد. مناسباتی که هندی‌ها با آمریکا به خصوص طی دهه گذشته برقرار کردن برای چین به نوعی یک خطر بالقوه محسوب میشه. این توهم در چین قوی‌تر شد که نزدیکی هند به آمریکا میتونه منافع منطقه‌ای چین رو با خطر روبرو بکنه. اینها مشکلات عمده ای است که بین دو کشور وجود داره.
جدای از تلاش‌هایی که دو کشور چین و هند برای برقراری و تعمیق مناسبات می‌کنند، اما رقابت برای نفوذ در حوزه‌های انرژی و نیز صف‌بندی‌های سیاسی در منطقه یکی دیگر از مسائل موجود در روابط میان دو کشور است. با این حال، با باز شدن بازارهای دو کشور بر روی یکدیگر، انتظار می‌رود که حجم مبادلات اقتصادی میان دو کشور به سرعت افزایش پیدا کند. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی و کارشناس انرژی می‌گوید با اینکه چین و هند از نظر ظرفیت اقتصادی با هم یکسان نیستند، ولی دو کشور برای دستیابی به اهداف مشترک در حال برداشتن گام‌های عملی هستند.
همین که دو کشور بزرگ احساس میکنند همکاری با یکدیگر رو بایستی مقدم بشمورند به تنش و چالش در رفع مناقشات، به خصوص مناقشات مرزی و مناقشات ارضی، این نقطه عظیمتی است به سوی مثبت نگاه کردن. البته مسئله تبت هنوز بین هند و چین یک مشکل عمده است. کشیدن راه آهن به مناطق غربی پاکستان هنوز در هند به عنوان یک عامل تهدید دیده میشه. ولی علارغم این مسائل، دو کشور هند و چین در سالهای اخیر تشخیص دادن که باید به هم بیشتر از گذشته نزدیک بشن. همین که در طول مثلا چند سال گذشته نخست وزیر فعلی چین و نخست وزیر فعلی هند با هم دیدار داشتن، با توجه به سابقه خصومتی که این دو کشور با هم دیگه داشتن و عمق تفاوت‌هایی که ما بین دو کشور هست، یک نکته مثبت به شمار میره و این نکته مثبت میتونه در آینده به کاهش تفاوت‌ها بین دو کشور کمک بکنه و یا حداقل فراموشی اونها.
سفر نخست وزیر چین به هند 11 دیدار مقامات دو کشور طی 5 گذشته است. گفته شده از تفاهم گسترش مناسبات تجاری به ارزش 100 میلیارد دلار تا سال 2015 میان دو کشور به امضا برسد.
سفر نخست وزیر چین به هند و نقاط اشتراک و اختلاف آنها در گزارشی از رضا جمالی.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
همه داشتن زنان رو
میزنند. آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
حال مراد ویسی به یکی دیگر از رویدادهای 30 گذشته در جمهوری اسلامی پرداخته در برنامه خود.
مروری بر تاریخ 30 جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین
گزینه برای خون آزاد
شد. زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرایم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران پیدا.
27 آذر سال روز تحویل تعداد دیگری از هواپیماهای میراج فرانسه به عراق در جریان جنگ ایران و عراق در سال 1365 است. عراق قرارداد خرید جنگنده‌های چند مأموریتی میراج F1 را در آغاز دهه 1970 منعقد کرده بود. اما بین سالهای 1980 تا 1988 و در جریان جنگ با ایران 93 فروند دیگر از این هواپیماها و مجموعاً 108 فروند میراج را از فرانسه دریافت کرد. این در حالی بود که عراق همچنین هواپیماهای سوپر اتاندارد را با موشکهای اگزوست در همین مقطع دریافت کرد و از آنها در جریان جنگ نفتکش‌ها علیه ایران بهره برد. حسین آریان از افسران پیشین نیروی دریایی ایران که در آن مقطع در اسکورت کشتی‌های ایرانی انجام وظیفه نموده، تأثیر دریافت هواپیماهای میراج و سوپر اتاندارد را بر افزایش توان نیروی هوایی عراق در آن مقطع این گونه توضیح می‌دهد.
عراق با استفاده از این هواپیماهایی که از فرانسه گرفت، توانایی رزمی خودشو علیه نفتکش‌های ایرانی که از خارک نفت رو به خارج حمل می‌کردند بیشتر شد، به ویژه هواپیماهای سوپر اتاندارد که مجهز به موشک‌های اگزوست و تعداد بسیار زیادی از نفتکش‌های ایرانی رو با همین موشک‌های اگزوست مورد حمله قرار داد، به طوری که خط کشتیرانی بین خارک تا بندر عباس، اون خط مواصلاتی که نفتکش‌ها استفاده می‌کردند، در مطبوعات خارجی دالان اگزوست نام گرفته بود. ولی خوشبختانه خلبان‌های عراقی با توجه به تاکتیکی که به کار می‌بردند باعث شد که با همه حمله‌هایی را که به خارک می‌کردند، کماکان ایران بتونه نفت لازمه رو به طور متوسط به خارج صادر بکنه.
روایت رسمی جمهوری اسلامی از تحویل هواپیماهای میراج و سوپر اتاندارد به عراق حمایت قدرت‌های بزرگ از عراق در جریان جنگ است. اینکه قدرت‌های بزرگ جهان در دهه 80 کمک‌های نظامی بسیاری به عراق نمودند یک واقعیت تاریخی است، اما بخش دیگری از واقعیت تیرگی روابط ایران و قدرت‌های بزرگ در همین دوره و سوء استفاده عراق از چنین وضعیتی است، وضعیتی که باعث اجبار نیروهای مسلح ایران به جانفشانی و البته تدبیر بیشتر برای مقابله با دشمن شد. حسین آریان، افسر پیشین نیروی دریایی ایران، از این ابتکارات و تدبیرها میگوید.
یکی از تدبیرها این بوده که از خطوط مواصلاتی دریایی با توجه به توانایی رو که نیروی دریایی داشت حفاظت بشه، ولی در این حال باید این تأکید بشه که نیروی دریایی باید توأمن با نیروی هوایی و پشتیبانی این نیرو کار میکرد تا این حفاظت 100% بشه، ولی چون نیروی هوایی ما به خاطر سیاست خارجی ایران و به خاطر اینکه به قطعات و هواپیماهای جدید دسترسی نداشت به طور کامل انجام نمیگرفت. تدبیر دیگری که ایران پیش گرفت این بود که کاروانهای تجاری رو که برای ایران کالا حمل میکردند و میآوردند در بندر عباس و در نهایت شمار بسیار زیادی از اینها به بندر امام که مهمترین بندر تجاری ایران در اون زمان بود، این کاروانها رو اسکورت میکردن و بعد از آمدن به بوشهر با تدبیر خاصی که نیروی دریایی تعیین کرده بود، این رو از طرف شرق خارک با یک سری اقدامات پیشگیرانه میبردند وارد خور موسا میکردند و در اونجا اینها رو میبردند به بندر امام. در این تدابیر نیروی هوایی با توجه به توانایی که داشت، نیروی زمینی و همینطور هوا نیروز و هوا دریا همکاری میکردند.
در مجموع واقعیت این است که تیرگی روابط ایران و کشورهای غربی باعث شد که نیروهای مسلح ایران از نظر تأمین تجهیزات در جریان جنگ با عراق به شدت در تنگنا قرار بگیرند. مهمتر آن که برخی مسئولان جمهوری اسلامی در ابتدای انقلاب قراردادهای خرید تسلیحات و از جمله خرید هواپیماهای پیشرفته F-16 را لغو کرده بودند و این هم بعدها و در جریان جنگ ایران و عراق تأثیرات خود را بر کاهش توان نیروی هوایی ایران علارغم برخورداری از خلبانهای آزموده به جای گذاشت.
از ساعت 10 شب تا 6 بامداد صدای رادیو فردا روی موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5850 و 6115 کیلوهرتز و ردیف 41 متر فرکانس 7520 کیلوهرتز پخش می شود. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
شنوندگان عزیز، مجله این ساعت ما رو به پایانه. تا تقریبا نیم ساعت دیگر بار دیگر با آخرین خبرها و گزارش‌ها با شما خواهیم بود. در این فاصله نیم ساعته میتونید به موسیقی گوش بکنید. بار دیگر باز میگردیم با همکارانم. تا موقع خدا نگهدار.